ساعت 17:05 عصر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. افزایش دمای هوا در برخی استان‌های ایران باعث تعطیلی زودهنگام اداره‌ها شد. قطر رویکرد عربستان سعودی در غیرقابل مذاکره خواندن شروط پیشنهادی را محکوم کرد. و حملات سایبری باعث بروز اختلالاتی در حمل و نقل دریایی شده است. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، عصر بخیر. من آرش حسنیا هستم در این بخش خبری که در چهارشنبه 7 تیر 1396 تقدیم شما می شود. افزایش دمای هوا در برخی استانهای جنوبی و غربی ایران باعث تعطیلی زودهنگام اداره ها و نهادهای دولتی شده است. اداره کل مدیریت بحران استان خوزستان در بیانیه‌ای ساعت پایان کار اداره ها در 13 شهر این استان از جمله اهواز، آبادان و خرمشهر را یک بعد از ظهر اعلام کرد. استانداری ایلام هم در بیانیه مشابهی ساعت کاری در چندین شهر این استان را کاهش داد. روز چهارشنبه هیئت دولت ایران به استانداران 9 استان که شهرهای زیر مجموعه آنها دمای بالاتر از 45 درجه دارند اجازه داد تا ساعت کار فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی در استان‌هایشان را تغییر دهند. دمای هوا روز چهارشنبه در برخی شهرهای استان خوزستان به بالای 51 درجه سانتیگراد رسیده است. وزیر خارجه قطر رویکرد عربستان سعودی در رد پیشنهاد مذاکره درباره پیشنهادهای 13 گانه ریاض و متحدانش را غیر قابل قبول خواند و محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در دوحه پایتخت قطر گفت این مغایر با اصول حاکم بر روابط بین الملل است که فهرستی از خواسته ها را ارائه کنید اما مذاکره را نپذیرید. وزیر خارجه قطر یک روز پیش از این اظهارات با رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار کرده بود. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر شروط 13 گانه‌ای برای از سرگیری روابط و پایان دادن به تحریم علیه قطر مطرح کردند. وزیر خارجه عربستان میگوید این شروط غیر قابل مذاکره هستند. حملات گسترده سایبری که از روز سه‌شنبه در نقاط مختلف دنیا آغاز شد، روز چهارشنبه نیز ادامه یافته است و شماری از شرکت‌های بزرگ ترابری دریایی وقوع اختلالاتی در سامانه‌های کامپیوتریشان را تایید کردند. شرکت حمل و نقل دریایی مرسک از بزرگترین شرکت‌های فعال در کشتیرانی دریایی گفته است که برخی سیستم‌هایش شاهد حملات سایبری بودند. یکی از بزرگترین بنادر ترابری دریایی هند هم از توقف فعالیت‌هایش به دلیل این حملات خبر داده است. دولت استرالیا نیز بامداد چهارشنبه تایید کرد که دامنه حملات سایبری به این کشور نیز رسیده است. این حملات اینترنتی که از اوکراین آغاز شد از نوع باج‌افزار است و از قربانیان خواسته می‌شود برای بازپسگیری اطلاعاتشان مبالغی را بپردازند. تعداد زیادی از شرکت‌های بزرگ، بانک‌ها، نهادهای دولتی و شبکه‌های حمل و نقل در سراسر جهان هدف این حمله سایبری قرار گرفتند. و علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتقاد از هشدار آمریکا به سوریه درباره احتمال استفاده از سلاح شیمیایی، این احتمال را ادعای واهی خواند و گفت اقدامات آمریکا مصداق بازی با آتش است. کاخ سفید غروب دوشنبه اعلام کرد حکومت سوریه در حال تدارک حمله شیمیایی دیگری علیه مخالفان است و نسبت به عواقب وقوع آن به دولت سوریه هشدار داد. علی شمخانی روز چهارشنبه این هشدار را برای مقابله با پیشروی‌های ارتش سوریه دانست و گفت آمریکا باید اطلاعات مربوط را در اختیار بازرسان سازمان منع سلاح‌های شیمیایی قرار دهد تا به گفته او با همکاری دولت سوریه مورد راستی آزمایی بی‌طرفانه قرار گیرد. روسیه نیز هشدار آمریکا در مورد احتمال بکارگیری سلاح شیمیایی از سوی حکومت سوریه را غیر قابل پذیرش دانسته است. به نوشته نشریه فارین پالیسی، دبیر کل سازمان ملل متحد در نامه‌ای محرمانه به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران، خواهان آزادی محمد باقر نمازی 81 ساله به دلایل انسان دوستانه شده است. محمد باقر نمازی نماینده پیشین صندوق کودکان ملل متحد، یونیسف در سومالی، کنیا، مصر و در دوران پیش از انقلاب استاندار خوزستان در اسفند ماه 1394 در حالی در ایران بازداشت شد که فرزندش سیامک نمازی نیز چند ماه پیش در سفرش به ایران بازداشت شده بود. بکتاش خمسه‌پور در این باره با رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر عبدالکریم لاهیجی در پاریس گفتگو کرده است. بشنویم.
اونجایی که ما میدونیم، البته من به عنوان وکیل دادگستری چون پرونده این پدر و پسر رو ندیدم نمیتونم به صورت قطعی اظهار نظر بکنم، ولی تا جایی که در گذشته ما دیدیم متاسفانه در ارتباط با ایرانیانی که یک ملیت دیگری دارند همیشه یک نوع پرونده سازی بوده و بعد ما دیدیم با وجود اتهام‌های سنگینی که به برخی از اونها داده می شده و از جمله جاسوسی، بعدن خب یک توافق‌هایی با دولت‌های به اصطلاح مطبوع، یعنی دولت‌هایی که بعدن اونها ملیت اون دولت‌ها رو گرفتن، به ویژه دولت آمریکا صورت گرفته، در مواردی دولت انگلیس، دولت فرانسه، و بعد تمام این اتهام‌ها هم ظرف چند ساعت یا چند روز محو شده، ناپدید شده. در مورد پدر و پسر نمازی هم با توجه به اینکه اونها هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشتند و بیشتر روابطشون با جمهوری اسلامی و با ایران روابط بازرگانی اقتصادی بوده، من فکر میکنم به ظن قوی مسئله ملیت اونها یک به اصطلاح دلیل اقواست بر اینکه اونها دستگیر شدند و متاسفانه محکومیت های شدیدی هم پیدا کردند. و اگر توافقی صورت بگیره، من فکر میکنم که تمام این اتهام هایی که متوجه اونها شده و این محکومیت ها خیلی زود فراموش خواهد شد و اونها آزاد خواهند شد. ما نمیدونیم پشت سر این جور گفتگوها و مذاکرات چه داد و ستد هایی هست، ولی در گذشته ده ها مورد ما دیدیم، چه در مورد ایرانیانی که ملیت آمریکایی داشتن، در مورد ایرانیانی که ملیت فرانسوی داشتن. بنابراین اون چیزی که مسلمه دلیل اقوای این دستگیری ها و محکومیت ها مسئله ملیت دوگانه این افراد بوده. در گزارشی که ما سال گذشته درباره وضعیت حقوق بشر در ایران چه به شورای حقوق بشر چه به اتحادیه اروپا دادیم، یکی از فصل‌های این گزارش هم مسئله ایرانیان است که یک ملیت دیگری دارند و متاسفانه ملیت دوگانه همیشه یک بهانه‌ای بوده برای ایجاد مزاحمت برای این افراد.
آقای لاهیجی، از دید حقوق بشر در مورد افراد که سن بالا دارن و به زندان میافتن یا اونها رو در حبس میکنن چه میشه گفت؟ الان آقای باقر نمازی بالای 80 سال داره و اکنون نزدیک 1.5 سال که در حبس بوده.
در موازین حقوق بشر، در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که می‌بینید ایران هم از 1354 عضو این میثاق است، گفته شده کسانی که در حال به علت کهولت سن وضع سلامتیشون نگران کننده است، اونها باید یک رژیم خاصی رو در حالشون اعمال بشه. رژیم خاص یعنی اینکه مثلا تو خونه‌شون یا در یک محل دیگه تحت نظر باشن تا اینکه بخوان زندانی بشن. بنابراین به این علت هستش که دبیرکل سازمان ملل هم اصول و موازین بشر دوستانه رو یک موجب دیده برای اینکه این درخواست رو بکنه. و خب اگر هم واقعا در پرونده آقای نمازی دلایلی وجود داشته بر محکومیت او، لااقل حد این زاویه می شود این درخواست رو بهش رسیدگی کرد و آقای نمازی هر چه زودتر آزاد بشه.
عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر و رئیس افتخاری فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر بود در پاریس در گفتگو با همکارم بکتاش خمسه‌پور. اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب ساری مرکز استان مازندران گفته از این پس وسیله نقلیه زنانی که در آن اقدام به کشف حجاب کنند توقیف شده و برای آنها پرونده قضایی تشکیل میشه. الهه روانشاد گزارشی داره در همین ارتباط.
به گزارش خبرگزاری میزان، اسدالله جعفری دادستان ساری گفته است با افرادی که در خودروهای شخصی و عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری و جت اسکی کشف حجاب کنند، برخورد قضایی خواهد شد و در استان مازندران این گونه وسایل نقلیه از طرف نیروی انتظامی توقیف خواهند شد. دادستان ساری گفته است در اجرای ماده 638 قانون مجازات اسلامی توسط دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب کنند به عنوان ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. بر اساس تبصره قانون 638 مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50 تا 500 هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در تبصره این ماده قانونی اما اشاره‌ای به وسیله نقلیه شخصی یا عمومی نشده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
دادستان با صدور این اطلاعیه بار دیگر قانونگریزی مقامات قضایی ایران را به نمایش گذاشت. برداشتن حجاب و به عبادتی کشف حجاب در قوانین جزایی ایران جرم است و مجازاتی دارد. اما اینکه سر نشین یک وسیله نقلیه مرتکب جرم شود و بعد بخواهند نقلیه را متوقف و توقیف کنند، مسئله ای کاملا غیر قانونی و حتی مسخره. تصور کنید که خانمی سوار تاکسی و یا آژانس شده و روسریش رو برداشته. آیا دادستان میخواهد اتومبیل را توقیف بکند و راننده را از نان خوردن بیاندازد و تنبیه کند زیرا که شخص دیگری یعنی مسافر روسریش را برداشته؟ حتی اگر خانمی که اتومبیل خودش داره رانندگی میکنه روسریش رو برداره، باز هم دادستان حق نداره دستور توقیف خود رو بده زیرا که مجازات هر جرمی رو قانون تعیین میکنه، نه دادستان یا سایر مقام متقضایی. بنابراین این دستور تحت هر شرایطی برخلاف قانونه و نبایستی اجرا بشه.
موضوع حجاب از روزهای نخست جمهوری اسلامی همواره مطرح بوده و همچنان نزدیک به 38 سال پس از آن کمپین‌های مختلفی در مخالفت با اجباری بودن حجاب شکل می‌گیرند. کمپین‌هایی همچون چهارشنبه‌های سفید و یا آزادی‌های یواشکی. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر:
حجاب تبدیل شده به پرچم جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی این پرچم رو بلند کرده و آن رو دلیل فرهنگی خودش اعلام میکنه و از این طرف کسانی که مخالف شرایط موجود هستند طی این 38 سال سعی کردن که این پرچم رو از دست جمهوری اسلامی به در بیاورند با مخالفت با حجاب. در حقیقت مخالفت با حجاب به معنای مخالفت با خانم‌هایی که حجاب رو با اختیار خودشون انتخاب کردن نیست. مخالفت با حجاب به معنای مخالفت با حکومتی است که با زور میخواهد فرهنگی رو که مردم قبول ندارند به اونها تحمیل بکنند. و اگر به خاطرتون باشه از هفته اول انقلاب شعار حکومت این بود یا روسری یا توسری و همواره با این شعار میخواستن بگویند که اگر روسری نداشته باشی توسری بهت میزنی و این چیزی بود که زنان ایران قبول نمیکنند و خواهند کرد. به همین دلیل ببینید که روز به روز به صورت‌های مختلف مخالفت خودشون رو با حجاب اعلام می‌کنن.
روز دوشنبه 265 نماینده پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و یکی از این موارد متفاوت حجاب اجباری در ایران بود. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
من به عنوان کسی که خودم سال‌های سال با حجاب بودم و بعد به خاطر درک و فهمی که سیاست‌های جمهوری اسلامی متوجه شدم، حجابم رو برداشتم و با شما صحبت می‌کنم. مسئله حجاب در ایران یک مسئله کاملا سیاسیه و برخورد با بی‌حجابی هم یک مسئله کاملا سیاسیه. مثلا شما تصور بکنید که ممکنه کسی نماز نخوندن گناهه، ولی اگر شما نماز رو نخونید به عنوان جرم براتون محسوب نمیشه. پس چرا بی‌حجابی جرم محسوب میشه؟ این خیلی مسئله مهمیه. بخاطر اینکه مسئله قدرت، سلطه و زبان قدرت هست. به همین دلیل که شما میبینید که مثلا میان میگن که خب حالا هر کس که تو ماشینش بشینه و حجابش بیفته ما اون رو بازداشت میکنیم یا مثلا ماشینش رو متوقف میکنیم. خب تو 37 سال گذشته از این حرفام خیلی زیاد زدن و این به خاطر اینه که میخوان هر از چندی فضا رو امنیتی بکنن، قدرت خودشون رو برنامه‌ای از مردم اعمال بکنن و مردم رو بکشونن به اون سیاه چاله هایی که قدرت درست میکنه و مردم رو سرگرم خودش میکنه برای اینکه از مسائل اصلی جامعه یا دور باشن یا به هر حال ابزاری بشن برای اینکه قدرت بیشتر خودش رو اثبات بکنه. اما اون چیزی که من میخوام بگم اینه که در تمام طول این 37 سال یک گروه بوده که همیشه نافرمانی مدنی کرده و اون گروه همیشه زنان بودن. واقعا چند میلیون نفر رو میخوان بگیرن. شاید یکی از دلایلی که من خودم حجابم رو برداشتم مخالفت با این ابزاری شدن مسئله حجاب برای زنان بود. یعنی اینکه حجاب تو میشه بخشی از یک قدرت دیکتاتوریه که در واقع میخواد سلسله مراتبی قدرت رو در جامعه رایج بکنه. و البته دلایل دیگه ای هم داشته، ولی عمده‌ترین دلیل اینه که به عنوان یک نافرمانی مدنی میگه که اون چیزی که تو میخوای من نمیخوام.
پیش از این آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته بود که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
گزارش الهه روانشاد را میشنیدید درباره دستور جدیدی که در استان مازندران صادر شده و مقام های قضایی گفتند که از این پس هر وسیله نقلیه‌ای که سرنشین اون حجابش را رعایت نکنه اون وسیله نقلیه هم توقیف خواهد شد. از اینکه با رادیو فردا هستید از شما سپاسگزارم.